بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی آلائه و شکر علی نعمائه و صلاة و سلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آله. امسال الحمدلله ایام عاشورا در حدی که ما توفیق داشتیم یا شرکت کنیم و یا از رسانه‌های صوتی و تصویری و کتبی ببینیم، به نظر من مراحل تکاملی توجه به حادثه کربلا واقعا در دست پیشرفت هست و نسبت به سال گذشته و سالهای گذشته رشد کمی و کیفی مورد توجهه. به این معنا که هم شرکت اشخاص و افراد توی اجتماعات، حیات، سینه زنی ها، دسته ها و جلسات عزاداری زیادتر به نظر می رسید و زیادتر شده و بیشتر بود و توجه مردم بیشتر بود، و هم کیفیت بحث‌های گویندگان و مضامین اشعار مداحان نسبت به گذشته وقتی مقایسه می کنیم به نظر من دارای پیشرفت و رشد بود. یعنی به اهداف کربلا، به اغراض اصلی حادثه تف توجه بیشتری شده، انشالله به تدریج هم این حالت تکامل پیدا میکنه. در اشعار به اصطلاح مداحان و نوحه‌گران و کسانی که مسئول این بخش بودن، اون اشعار خیلی پیش پا افتاده و کمتر دیده می شد، نسبتاً اشعار با محتواتری شنیده می شد. گرچه گوشه و کنار هم هنوز هم کم و بیش هست این مسئله، ولی نسبتاً توجه شاعران و مداحان هم به این بحث نسبتاً بیشتره و امیدوار هستیم که انشاءالله این حالت رشد و تحول تکاملی نسبت به بهره برداری از حادثه کربلا بیشتر بشه. یا مثلا مسئله غم زنی تقریبا بر اساس گزارشی که من خوندم، حالا به تعبیر مثلا مرکزش اصفهان حساب میشد همیشه، نه خود اصفهان، یکی از بخش‌های اصفهان حساب میشد مرکزش، بر اساس گزارش رسمی که من خوندم و استاندار ظاهرا نوشته بود که به صفر رسیده. این معناش اینه که جایی هم شنیده نشد که اجتماعات بوده، یا مثلا در قوم که همیشه برخی هیئت ها دنبال بودن نمونه ای پیدا نشد و دیده نشد. به عبارت دیگر توجه به این که بهره برداری از حادثه کربلا میبایست معقول و منطقی و مطابق اغراض اصلی حضرت ابا عبدالله سلام الله باشه، به نظر من امسال خیلی بهتر و بیشتره. البته این تلاش ها در اثر هم توجه حضرات اعلام و مراجع اعظم و علما و روحانیون و بالخصوص مقام معظم رهبری و تذکرات مکرر ایشون در ابعاد گوناگون، چه به مداحان و چه به گویندگان، و همچنین به نظر من میباید احیا کرد این سنت رو که اگر یک گوینده یا یک مداحی احیانا مطالب بیپایه و ضعیفی رو میگه، کسانی که در جلسه حضور دارن از علما و روحانیون و محترمین به نوعی تذکر بدن، نه همش ملاحظه بکنن و حفظ حیثیت طرف سبب بشه که او فکر کنه حرف درستی زده و هی بیشتر دنبال همین روزخانی ها. من در شرح حال برخی از علمای بزرگ که شنیدم یا خوندم، مثلا در شرح حال مرحوم آیت الله بروجردی، شاید شما ها خونده باشید یا ملاحظه فرموده باشید که در یه جلسه ای که روزه ایشون بوده، یه کسی خیلی به اصطلاح تندروی داشت و اینا، ایشون ناراحت میشن اینها. به هر حال تو همون جلسه یه آقایی که پلشون بوده میگن این آقا چی میگه، بعد بالاخره او متوجه میشه و بهش تذکر میدن و به اصطلاح خب اون آقا متوجه میشه و بعدم خودش هم اصلاح میکنه و دیگران. یا نمونه ای که ظاهرانی که دوباره من نمیدونم اینجا اشاره کرده باشم یا نه، من میشناسم دوستانی رو که الان در قم برخی از فرزندان اون آقا از فضلای محترم قم هستن. اون آقا که میگم فرزندانشون از فضلای محترم هستن، در یه جلسه در اصفهان منبر بوده و یه مقداری بالاخره حرفای قول خودش از سینه بی کینه میگوید، نه از کتاب و از مدرک اصلی. عرض کنم که حالا تاریخ سینه بی کینه رو هم اشاره میکنم، نه از مدرک اصلی. مرحوم جد ما تو اون جلسه فل مجلس همجوری خطاب میکنن بهش و میگن که بیا برو درس بخون بی سواد، این حرفای چیه میزنی، بیا برو درس بخون. و جوری میشه که اون بنده خدا بالاخره نمیتونه تو اون جلسه یه کاری بکنه، میاد میره و واقعا میره دنبال درس خوندن. و اتفاقا اون آقای روزخونه معمولی میشه یکی از علمای محترم برجسته اصفهان ساکم الله بالخیر، که من خودم این اواخر دیده بودم. خیال میکنم شمسیه اونا که اون موقع مرسوم بود تو منطق شمسیه اونا میخوندن، من شمسیه پلو ایشون خونده بودم، که اون موقع مرحوم پدرم میگفتن که ایشون ملا شدنش و عالم شدنش نتیجه یک تذکر به اصطلاح جد ما بود از توی جلسه روزخانی. یا به عنوان مثال اینو من نقل کردم گاهی که در روزه های حضرت امام رضوان الله علیه که اینجا داشتن قبل از جریان های انقلاب اینا، یک روزخانی به خود من گفت که شما خونه امام رفت آمد داری و روزهاشون میره اینا، از همه روزخونه دعوت شده از من دعوت نشده، چرا دعوت نمی کنن، چیه که از من دعوت نمی کنن اینا. مثلا اینو مثلا شما یه جوری بررسی کن که چرا دعوت نمی کنن و منم دلم میخواد توی روزه باشم. خب معلومه روزه شخصیت های برجسته خود مشارکت اهل منبر و روزخونه ها مؤثر هست در ترویجشون. عرض کنم که منم تعجب کردم، گفتم و بالاخره شما که از منبری های قوم هستی چطور؟ گفت نه از من یه چیزی هست دعوت نمی کنن. به هر حال من موضوع رو پیگیری کردم، یادم نمیره که اون موقع به اینجا منتهی شد که حالا یا خودم پرسیده بودم یا با واسطه پرسیدم، حضرت امام فرموده بودن که کسی که مالک زبانش نیست من مروج شرعی برای خودم نمیبینم، این مجوز شرعی برای ترویجش نمیبینم. ایشون مالک زبانش نیست و هرچی به زبانش میاد میگه. مدرکش هم یه بحثی بوده که در جلسه بزرگی به یک علما، یه عده از علما توهین در حقیقت کرده بوده به خاطر تجلیل از یک عالم دیگری. حالا به هر حال کار ندارم، میخوام بگم این سنت خوبی که علمای عظام ما داشتن، بزرگان و سلف داشتن، واقعا باید احیا بشه و خود این یکی از عواملی است که رشد و پیشرفت بهره برداری درست از مراسم به اصطلاح عزاداری حضرت ابا عبدالله است. بالاخص در فصل دوم حادثه طف یعنی اسارت، فصل اول شهادت و فصل دوم اسارت. در اسارت غالبا روزخونه قبلی همش ذلت و خاری و اذیت و چیزای سخت و بد رو میگفتن، ولی واقعا امسال خیلی کمتر بود، خیلی کمتر بود و بیشتر روی ما رأیت الله خیرا، بیشتر روی سخنرانی های از زینب در کوفه، در شام، در مجلس یزید، در جاهای دیگه، روی حتی برخی جملاتش تکیه میکردن و اینا خیلی قابل توجهه. من منظورم هم تقدیر و تشکر از واقعا اهل منبر، کسانی که منبر بودن، از مردم عزیز ما در این امسال و به خصوص از صدا سیما که نسبتا خوب منعکس می کردن. حالا بلخص برخی از استانها مثلا در زنجان خیلی عجیب بود شرکت مردم، عزاداری مردم، مسئله اطعام و نمیدونم مراسم حاشیه‌ای که دیگه خیلی عجیب بود، به خصوص اون جریان شیراز که خود شما بالاخره لاگو دست داشتید شیراز شنیده بودید، یه جریان خیلی خصوصی تری بود که در شیراز برای اولین باری چنین کاری کرده بودن که یک تن سبزی اون آششون، اونطور که صدا سیما گفت سبزی آششون یک تن سبزی بوده اون روز و توضیح دادن و بخشش هم نشون دادن. مسئله اطعام، مسئله توجه به این نوع چیزها امسال در جمع در چند جمله به حمدالله بهره برداری از مراسم عاشورا و شهادت حضرت ابا عبدالله و مسئله اسارت که خب این روزها هم همینطور تا اواخر سفر ادامه داره، اهل منبر و اینها اهل مدح و مداحی توجه بهتر و بیشتری داشتن و مردم ما بهتر و بیشتر استفاده میکنن و این نتیجه تذکرات علما و مبلغین و به خصوص امثال شماها که به حمدالله توفیق داشتید، در دل مردم بودید، با مردم بودید و به همین نکته هم توجه داشتید و انشالله این وضعیت ادامه پیدا بکنه و هرچه پیش میریم انشالله از مکتب خاندان عصمت و طهارت و اهداف اصلیشون بیشتر استفاده بشه. این یک چند جمله‌ای که به نظرم میرسید لازم هست هم به خیر مقدم گفتن شماها بود و تشکر از زحماتی که این ایام علل قاعده هر کجا بودید تو جلسات عزاداری و منبر و روزه و نصیحت و اینها تشریف داشتید. جزاکم الله عن الاسلام خیر الجزا. بسم الله الرحمن الرحیم. الباب الثانی از حدود در شرایع فی اللوات و سحق و القیاده. فصل اول در باب اول در زنا بود و باب دوم در این سه عنوان هست. تقریبا شبیه همون بحثی که ما در زنا داشتیم که یک بحث موضوعی داشتیم و یک بحث حکمی که زنا یعنی چی و حکمش چی هست. موضوع دقیقا در روایات و در فتاوا مشخص شد که چیه. حکمش هم سه نوع حکم هم بود: حکم قتل در زنای محارم، حکم جلد در زنای به اصطلاح غیر محسن و حکم رجم در زنای محسن. این بحث قبلی ما بود. متاسفانه تو این ایام ما با دو تا چیز برخورد کردیم که نسبت به رجم قلم‌های خاصی وارد میدان شدند و چیزهای خیلی مفصلی نوشتند و به خصوص دو بخشی که حالا خیلی وقت شما رو نگیرم، حالا اینا توی فضای مجازی آوردن، یعنی توی سایت ها و توی هم فضای مجازی، یعنی از سایت ها میشه استفاده کرد و خودشون هم هنوز نمیدونم. حالا بالاخره اون مرحله اول که دو سه بار من اینجا اشاره کردم، یک کتابی هست که یک فاضل محترمی نوشته، از فضلای قم هم هست، منم معمولا حدود 100 خورده صفحات این کتاب رو خوندم، آدم فاضلی، دقتم کرده، زحمتم کشیده، منتهاش به شکل یک احتمال مطرح کرده. اسم کتابش هم گذاشته است که احتمال جدید در یک مسئله فقهی و اون احتمال اینه که رجم قتل نیست. رجم طبیعتش یک کار تنبیهی است شبیه جلد. استدلالاتی هم کرده و جوابهایی هم بالاخره حالا ما در حدی که میتونستیم یه جوابهایی نوشته شد. به طور خلاصم توی بحثای اینجا من اشاره کردم و نوشتیم و از بحث اون احتمال گذشتیم. ولی این دوتا مقاله دیگه که عرض میکنم، یه کسی تحت عنوان نفی حکم رجم در اسلام نوشته، حدود 30 صفحه و توی همین رسانه‌های مجازی گذاشتن، و دیگری یک نوشته 200 صفحه نوشته است که 50 صفحه آخرش تحت عنوان نسخ حکم رجم نوشته. و به هر حال حالا من اون قسمت آخرش رو که نسخ حکم رجم بود از دوستان خواهش کردم، پرینت گرفتن آوردن و بالاخره شروع کردیم. همون اولی رو هم دومی رو تو این فاصله های تعطیلاتی جوابهایی براش تهیه کردیم و شاید انشالله توی همون رسانه های فضا به اصطلاح فضاهای مجازی گذاشته بشه، چون مصلحت نیست که چاپ بشه و نوشته بشه اینا. اگه یه روزی اونا حرفاشونو توی کتاب ها آوردن، باید با کتاب ها جواب گفت. تا وقتی تو همون فضاهای محدود است، در همون فضاهای محدود باید جواب گفت. و تو همون سایت و جنبه استعباطی با همون زبان باید جواب گفت. عرض میکنم من در حد خودم سعی کردم، یکی از دوستان محترم اعضای جامعه هم یه چیزی نوشته است، من اون رو کافی ندونستم چون خیلی کلی است. خوبه، اونم جواب خوبیه، کلی هست، ولی من به شکل موردی و مسئله 55 مورد در اون 30 صفحه اولی سوال و جواب یکی یکی مطلب رو نوشتم و جوابش رو نوشتم. در این مسئله دومی که به عنوان نسخ حکم رج نوشته است، سبک استدلالش چیز دیگه است، به عنوان نسخ نوشته، یعنی میگه حکم بوده است ولی نسخ شده، به استدلالاتی برای نسخ نوشته است. اون اولی نفی حکم رج نوشته است، یعنی منابع اصلیش رو انکار کرده. این دومی با پذیرش منابع اصلی نسخش رو اثبات کرده. حالا خوشبختانه خدا توفیق عنایت کرد و تو این فاصله های تعطیلی ما یه چیزایی تهیه کردیم. من امروز پرسیدم اون بخش اول شاید همین فردا پس فردا دیگه توی سایت جامعه گذاشته بشه، اون دومی هم به احتمال قوی توی سایت دبیرخانه خبرگان گذاشته میشه. آقایونی که با سایت و این ارتباط دارن مایل بودن، به نظر من اونایی که با مسائل استنباطی ارتباط دارن خوبه ببینن، خوبه، چون قیافه فقیهانه و مجتهدانه به خود گرفتن و با قلمهای استدلالی به اصطلاح وارد شدن و بعضی جاهاش هم واقعا خیلی ضعیف و چیز بوده. به هر حال حالا ما از اون وقت گذشتیم. حالا اون بله اونم یه چیز جزئی است، ولی من از او درباره رجم به خصوصه چیزی ندیدم. ولی این دوتا یه هم فکرانی هم پیدا کردن، چند تا مقاله، مخصوصا اون دومیش که 200 صفحه نوشته است، اون 50 صفحه آخریش، اون آخرش میگه که من این چند نفر رو مقالاتشون دیدم، اینا معید من هستن، دنبال این هستم که سایر علمایی که نظرشون نظر من است رو جمع بکنم و در کتاب های نمونه بنویسم و اسم تعدادی آقایون رو هم برده است که من در جواب این بحث نوشتم به نظر من مقتضی است به جای مراجعه به اشخاص امثال خودتون مراجعه کنید به این کتاب ها. و تعداد از کتاب های عامه و مدارکش نشون دادم، تعدادی هم از کتاب های خاصه و مدارک خودمون را. خب حالا به هر حال اینا بحث هایی است که همیشه احکام الله مورد این قبیل تجاوزات و این قبیل بحث ها بوده و همیشه هم بالاخره بزرگان و اونها که توفیق داشتن جواب گفتن و بالاخره بحث زنا شک نیست که البته این نکته مخفی نماند، بیشتر هم این که سبب این حالات شده از همین مسئله حکم حکومتی حضرت امام بوده که در اجرا به طور موقت به عنوان حکم حکومتی متوقف کردن، فرمودن در حال، فرمودن که در حال حاضر که علیه از اجرای این حکم علیه اسلام ازش استفاده میشه، به جای رجم از قفل استفاده بکنن، نه رب نه با رجم. این سبب شده که اینا فکر میکنن باید گفت که اصلا حکم رجم منفی هست یا منسوخ هست، در حالی که این از اختیارات ولی امره و در حقیقت از احکام ثانویه است، مثل اکنمیته در موارد ضرورت. اکنمیته در موارد ضرورت که حرمت اکنمیته رو از بین نمیبره، مجوز اکت در اون موقع ضرورت میشه، که الان در مسائل حکومتی بالاخره مجمع تشخیص مصلحت بر همین اساس تأسیس شده دیگه. بنابراین اگر فرضاً حاکم اسلامی هم به طور موقت مسئله رجم رو متوقف کردن، معناش این نیست که رجم در اسلام یا نسخ شده است یا نفی اصلا شده باشد، نه، ضرورت اسلام ایجاب میده. خوشبختانه من قبلاً هم ندیده بودم در صحیح بخاری، در یکی از حاشیه نویسی های صحیح بخاری از شخصیت های برجسته عامه، این یه فصلی داره در حاشیهش و خیلی صریح میگه از ضروریات اسلام هست و راجب ضروری بودنش مقداری بحث کرده و فتوای تعدادی از بزرگان هم نوشته است. جلد سوم صحیح بخاری در باب حدود در همین به اصطلاح بحث زنا. حالا به هر حال ما از بحث رجم گذشتیم، باب دوم شرایع الباب الثانی فی اللوات یا لوات و عرض کنم که سحق و قیاده، این سه تا مورد بحثه. مثل بحث زنا یک بحث موضوعی هست که لوات چیه و یک بحث حکمی که حرمتش و این که حد شرعیش به اصطلاح چیه. در اصل موضوع از دو تا آیه شریفه استفاده شده که در قرآن کریم خب دو جا درباره لوات و اعمال قوم لوط به اصطلاح انتقاد شده و قرآن کریم عمل بدی دانسته است. آیه اول آیه شریفه است که در سوره اعراف هست، سوره اعراف سوره هفتم آیه هشتادم، و لوتن اذ قال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لوتن اذ قال لقومه اتعتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمین. خب به این استدلال شده برای حرمت، یعنی و یاد کنید در سوره اعراف از انبیا یکی که گفته است یاد کنید وقتی که این کارو کردن این گفتن اینو گفتن، تا میرسه به اینجا که و لوتن اذ قال لقومه، و همچنین یاد کنید از راهنمایی های لوط که به قومش فرمود که اتعتون الفاحشه، این چه فاحشه و کار بدی است که شما میکنید، ما سبقکم بها من احد من العالمین، هیچ کس قبل از شما چنین کار زشتی رو انجام نمیداده است. از این استدلال کردن که در قرآن کریم نقض شده و در اسلام نقض شده، این کار حرامیه، نه صرفا قبیحه، این یه کار حرامیه. و همینطور حالا برای استدلالش خیلی ما دنباله نیستیم که دلالت بر حرمت میکنه یا نه، یا اصل قبح و زشتیش رو میرسونه، یا اشاره به فلسفه مثلا زشتی این کار به اصطلاح بیان میکنه. آیه دوم این هست که در سوره نمل هست، سوره 27 آیه 52 54 و 55، اینجا هم به همین کیفیت و لوتن اذ قال لقومهی اتعتون الفاحشه و انتم تبصرون انکم لتعتون الرجال شهوتن من دون النساء بل انتم قوم تجهلون. خب این دوتا آیه در قرآن کریم دلالت میکنه بر این که لواط حرامه. حالا در موضوع چه مقدار دلالت میکنه؟ در موضوع همونطوری که به اصطلاح آقایون هم اشاره کردن، گفتن که اصلا این که لواط بهش گفته میشد از داستان قوم لوط گرفته شده، اصلا کلمه لواط از داستان آیات مربوط به قوم لوط گرفته شده، و فاحشه معروف در این قوم هم همین بوده که صریح آیه میگوید دیگه، اتعتون انکم لتعتون الرجال شهوتن من دون النساء، یعنی اتیان رجال شبیه اتیان نساء، یعنی همون جوری که با نساء نکاح می شده با رجال نکاح می شده، این رو فاحشه ایست که در قرآن کریم ازش انتقاد شده، انتقاد شدید شده که انتم قومون تجهلون، یا مثلا ما سبقکم به ها من احد من العالمین. این دوتا آیه مخصوصا صاحب جواهر در ضمن ادله ذکر کردن. حالا اینو از ادله ذکر بکنیم، این نکتهش خوبه که قبل از توجه به روایات باب به آیات توجه کردن. این یه اصلیست که ما بارها عرض کردیم که در بین ادله در فقه قاعدش این است که انسان وقتی وارد یه مسئله میشه اول از کتاب استفاده کنه و بعد از سنت استفاده کنه، و ایشون هم این کار رو کردن که اول از این دوتا آیه استفاده کردن بعد روایات باب رو، که حالا یه دوتاش رو میخونیم. خب حالا موضوع چی هست؟ عرض کنم که این دوتا آیه میگه موضوع همون عمل قوم لوطه، و عمل قوم لوط عمل معروفی است که کانو یعتون الرجال کما یعطا النساء، معناش اینه که در تعریف زنا قبلا فرمودن که الفرج و فل فرج کل میل فل مکله، این تعبیر شده. اینجا در تعبیر فرمودن که عرض کنم که عبارتشون این هست که ایق الایقاب فهو وطء الذکران یا ذکران، ذکر در برابر انسا یعنی مرد و زن، چون گاهی قد یطلق ذکر به آلت رجولیت، ولی اکثرا آلت رجولیت رو به خصوصه غیر کلمه ذکر استفاده میکنن و کلمه ذکر در برابر کلمه انساس. حالا در هر صورت اینجور بخونید که فهو وطء الذکران به ایقاب و غیره، یا وطء الذکران که دوتا مرد در حقیقت وطی داشته باشن به ایقاب و غیره. این تعریف مرحوم محقق در شرایه که فرمودن به ایقاب و غیره مورد بحث قرار گرفته که ایقاب یعنی چی؟ لغتاً ایقاب به معنای ادخال، چون که در باب زنا گفتن الفرج و فلفرج، اینجا هم ایقاب گفته شده، یعنی به ایقاب به حساب ادخال فرج باز فلفرد منتاش در دوبر یا نه به غیبوبت. خوب دقت کنید چون در حکم اختلاف هست و واقعا کار مشکلی هم هست، چون حکمش هم سخت‌تر از حکم زناست و در مخصوصا در ملوت که مطلقا حکمش قتله، یعنی حکمش رجمه، که حالا بعد در حکم میرسیم. الان در موضوع مورد اختلافه که موضوع رو وقتی میخوایم بگیم لواط حرام است و حکمش رجم است مثل حکم زنا، در ملوت مطلقا و در لائط اگر غیر محسن است جلد است و اگر محسن است رجم است. این هم اجمالا که حالا بعد دلیلش رو بعد باز ذکر بکنیم. در لواط اصل حرمت یک مسئله است و حکم حدی و در حقیقت وضعیش که شارع وضع فرموده در نسبت به ملوت مطلقا رجم است، به خاطر اینکه احسان و عدم احسان دیگه فرق نمی کنه، چون خودش رو در اختیار گذاشته و در حقیقت همینقدر که خودش رو در اختیار گذاشته جرمیه که فرق نمی کنه زن داشته باشه یا نداشته باشه، در این مسئله اثر نداره. ولی لائط که در حقیقت زن داشتن و نداشتنش فرق میکنه. در لائط اگر غیر محسن باشه حکمش جلده و اگر محسن باشه حکمش رجمه. این علا قبل مشهور، ادلهش هم بعد میخونیم. البته غیر مشهور هم گفتن نه اصلا حکمش قتله و نه اینکه رجم و جلد باشه، چون در حقیقت اختلاف اصلی اینه که حکم لواط مثل حکم زناست. هر حکمی که در زنا بوده در لواط هم همون حکم هست و اصلا زنا نوعی، لواط نوعی زناست و نتیجتا در لائطش حتما اینجوره که به اصطلاح محسن و غیر محسنش فرق میکنه، در ملوتش نه بر اساس عدله. دیگران گفتن نه لواط زنا نیست و حکم زنا رو نداره، لواط حکم مستقل خودش رو داره، حکمش هم قتل و یا القاء به اسلام من الشاهق مشدود الیدین و الرجلین، که بعد دلیلش باید بگیم، و یا احراق. دوستانی که توی بحث فقه القرآن حضور داشتن اونجا ما مفصل بحث کردیم، هم از نظر آیات بحث هم از نظر روایات بحث، من مراجعه کردم دیدم اونجا نسبتا بحث مبسوطی شده در گذشته، که دو قول بیشتر وجود نداره. یک قول این که لواط مثل زناست، همه احکام زنا رو داره، با این تفاوت که در ملوت فرقی بین محسن و غیر محسن نمی کنه و حکمش رجمه، و در لائط اگر غیر محسن جلده و اگر محسن رجمه. قول دوم اینه که نه خیر، اصلا لواط کاری به زنا نداره و احکام زنا رو نداره، خودش احکام جدا داره و اون حکم جداش یکی از سه حکمه. کنار مدارکش باید دید و روایات که دلالت میکنه باید بخونیم. یکی از سه حکمه، یکیش قتل و یه وچن که یضرب به سیف اصاب ما اصاب، شبیه اونچه که در باب زنای با محارم هم داشتیم، و یا حکمش الغاء من الشاهق یا من الجبل. من الجبل صحیح تره تا من الشاهق، که حالا در دعای خودش باید بحث بکنیم. عرض کنم که الغاء من الشاهق مشدود الیدین و مشدود الرجلین، و سومم الاحراق. حالا در باب خودش میگیم. خیلی خوب، اون موضوعی که خواستم اینو بگم که اینقدر بعد در موضوع این همه دقت شده و یا اختلاف نظر دارن، چون حکم شدیده و مصداق حکم مورد اختلافه که آیا فل جمله ادخال موجب یکی از این احکام ثلاثه است یا موجب رجمه یا نه، غیبوبت به اصطلاح آلت رجولیت لازمه و مثل کل میل فیلم و کلیه در باب زنا اینجا هم ادخال الفرج فدبر لازم است، به حیث که یتحقق غیبوبت و آلت رجولیت فدبر. این اختلاف هست رسما که موضوع کدومه. اگر موضوع دومیه پس در ادخال فل جمله‌ای که حتی میگن ممکنه موجب جنابت هم نشه، تعبیر هست در تعبیر برخی از فقها، موجب غسل هم نشه، ولی اگر ادخال صدق کرد گفتن که موضوع حکمه و حکم رجم رو داره یا حکم قتل و حالا هرچی که گفتیم حکمش رو. از این جهت در تحقیق در موضوع دقت بیشتری باید کرد و واقعا مستندن باید موضوع رو دانست. در موضوع البته تو روایات خیلی کم بحث شده یا بحث نشده که موضوع چیه. کلمات فقها اختلاف داره. کلمات فقها مرحوم محقق عبارتشون است ایغاب و غیر ایغاب، هر دو رو لواط دونستن. غیر ایغاب یعنی چی؟ خب شارحین گفتن غیر ایغاب تفخیزه، یا به اصطلاح نمیدونم اطفاء شهوت هست از بین الیتین قبل از دبر. خب اینا واقعا لواطه، یعنی اگر کسی تفخیز کرد در زنا گفته زنا نیست و حکم زنا رو نداره گرچه حرام است. و اما در لواط اگر گفتید موضوع عبارت است از ادخال الفرج فی الدبر مثل ادخال الفرج فی الفرج در زنا، موضوع محدود میشه و به تعبیر بعضی از فقها غیبوبت لازمه، یعنی کلمه الفلم حلا در اینجا هم همون تعبیر باید رعایت بشه تا حکم قتل یا حکم احراق یا همون حکم رجم مثلا بهش اطلاق بشه. و یا نه صرف ادخال ولو مثلا به تعبیر یکی از آقایون ولو فل جمله به رأس الحشفه، این کافیه هست. من تعجب میکنم کلمه حشفه هم یک کلمه زشت و قبیح به نظر میرسه ولی تو لغت اصلا معنا نشده به معنای آلت رجولیت یا بخشی از آلت رجولیت، ولی تو اصطلاحات فقها و تو این تعابیر به معنای بخشی از آلت رجولیت ذکر شده. و در همین عبارتی که صاحب مسالک ظاهرن دارن که ظاهر اراده بالایغاب، اراده بالایغاب الادخال و الادخال یعم به ادخالی که یوجب الغیبوبه یا یوجب نفس الادخال فی الجمله ولو به رأس الحشفه، و حکم هم همون حکم رو خواستن بگن. و اراده به غیرهی التفخیز و مثلا بین الالیتین قبل به اصطلاح دبر. خب این بحث موضوعی به عرف ارجاع داده شده. عرف چی میگه؟ عمل قوم لوط که آیات شریف ملاک اصلی حکم بوده چی بوده؟ عمل قوم لوط تعتون الرجال کما تعتون النساء شهوتن، یعنی همونجوری که درباره زنا عمل میشده درباره مردا همونجور عمل میشده، به معنای ادخال میشه دیگه. و طبعا ایغاب معنای ادخال نه یک مقدار کمی از آلت رجولیت، بلکه به معنای ادخال الفرج به دبر مثل ادخال الفرج به فرج در زنا باید اینجور بگیم. این قدر متیقنه. دلیلش هم عرض کنم که اتعتون الرجال شهوتن، یعنی اینجور بودن که قوم لوط انکم لتعتون الرجال شهوتن، عرض کنم که من دون النساء، یعنی همونجوری که با زنها بوده با مردها عمل می شده. و روایات باب همه چیزهای عجیب و غریبی داره که حالا ما یکی دوتاشو عرض کنم که وقتم داره می گذره. من یکی دوتاشو اجمالا عرض می کنم در حکم و حرمت، بقیهشو خودتون مراجعه بفرمایید. عرض کنم که قدر متیقن، حالا پس در موضوع بحثمون رو به جایی برسونیم، قدر متیقن از لواط که نتیجتاً حکمش در ملوط رجم است قطعا کان محسنا او غیر محسن، میخواد زن داشته باشه میخواد نداشته باشه. و در لائت حکمش جلد است ان کان غیر محسن و رجم است ان کان محسن. اون لواطی که این حکم رو داره عبارت است از ادخال، بله وطع و ذکران، وطع و ذکران گویاتر است از جمله به ایقابن و غیره. وقت یه صفر نمی کند به ادخال فعل جمله، وقت باید وقت صفر بکنه و وقت عرفن به ادخال الفرج فعل فرج باید به اصطلاح صفر بکنه. ولذا مورد تردید قرار گرفته است که اگر وقت به عنوان ادخال برخی از آلت رجولیت باشه ولو لم یوجب الغسل، حتی که من نمیدونم این الغسل اینجا مقصودشون مسئله انزال یا مسئله عرض کنم که اذا التقى الخطانان، چون در جنابت اذا التقى الخطانان جناب ملاک جنابت، نه نزول به اصطلاح منی. نزول منی یکی از موجبات جنابت، التقى الخطانان یکی از موجبات جنابت، که لو التقى الخطانان من غیرن به اصطلاح یمنی یا یمنا، این موجب جنابته. اینجا تعبیر اینه که در مسالک این تعبیر رو دارن که و اراد به غیر، کلمه غیرهی عرض کنم که اد تفخیز و بین الالیتین و در ایقاب اراد به ایقاب الادخال و هو یعم غیبوبت را و عدم غیبوبت را و یشمل فل به اصطلاح دخول فل جمله را، ولو لم، این منظورم این عبارتشونه، ولو لم یوجب الغسل، ولو لم یوجب الغسل یعنی مثلا تماس فرد بالفرد و به دبر در مثلا اولا باشه من خیر نزول منی، این یوجب الغسل که ایشون میفرمایند که ولو لم یوجب الغسل، یعنی اگر یه مقداری بیشتر باشه یوجب الغسل، مقدار کمتر باشه لا یوجب الغسل. این دیگه یه بحث دیگری است که تو بعضی روایاتی اشاره داره خیلی عجیب. از بحث دور میشم، بذارید بحثمون رو تمام کنم، بعد اون اشاره، اون نکته‌ای که اینجا شاید بشه ازش استفاده کرد بعد بتونیم صحبت بکنیم. خب تا اینجا قدر متیقن فقط همینه، اما ادخال به اصطلاح الفرج و فلفرج اگر صدق نکرد، ولو ایغاب فل جمله صدق بکند، با تعبیر محقق باید گفت حکم لبات رو داره و اون احکام رو جاری بکنیم. مشکله، خیلی ها اشکال میکنن میگن نه اون حکم رو نداره، حرامه یو از ذر، اما لا یحکم به رجم فل ملوت و لا یحکم به القتل فل لاید، یه کار حرامی کردن، اما به خصوص اون جایی که لم یوجب القسل و مثلا ادخال، حالا به قول ایشون ایغاب عبارت است از ادخال، و ادخال اعم است از ادخالی که غیبوبت الحشفه باشه یا نه ادخال فل جمله برخی از مثلا آلت رجولیت که صدق ادخال و ایقاب بکنه ولو لم یوجب الغسل، اینجا مورد تردید قرار گرفته. مسالک قبول دارن، جواهر قبول ندارن و دیگران قبول ندارن، نقل از خیلی ها هم شده است. بالاخره مسئله در موضوع اختلافیه. قدر متیقن شبیه قدر متیقن در زناست، یعنی ادخالی که اوجب غیبوبت را، اینجا قدر متیقنه، در مادونش اختلافه. حالا در تفخیز و در استفاده از بین الالیتین قبل دبر ولو لوات برش صدق کرده است، که در روایت ولو روایت لوات برش اطلاق کرده است، حکم لوات رو میگن نداره. ولذا شهید در مسالک میگن اصلا بهتره که اینو اسمشو لوات نگذارید، لوات فقط به همون قسم اول گفته بشه و به قسم دوم، ولو تو روایت تعبیر اینه که لوات چیه، سوال که شده گفتن مثلا ادخال لوات همون کاریست که قوم لوط داشتن و ادخال فرد مثلا فر دوبر، عرض کنم که و بعد طرف سوال کرده است، اول سوال کرده است گفتن عبارت است از مثلا تفخیز و بین الالیتین و اینا، بعد گفته است که ولی ایقاب، حضرت فرمودن هو کفرون، یعنی دو مرحله برای صدق لوات گفتن، یک در روایت، یک مرحله صرف مباشرت یک مرد با یک مرد و تماس آلت رجولیت با به اصطلاح تفخیز یا با بین الالیتین قبل دبر رو روایت اطلاق لوات برش کرده، و اگر ایغاب باشد شدید لوات شدید فرمود است صحابه کفرون بالله العظیم، و این کفرون بالله العظیم یعنی یه لوات شدیدی. ولو اینجوره، ولی شهید صریحا میفرمایند اونی که موضوع حکم شرعی است در حد، اونجاییست که غیبوبت الحشفه باشه، بدون غیبوبت الحشفه ولو ایقاب فل جمله صرف بکنه مورد شکه و قاعدتا باید از شوفه رو بگیم.
بنا باشه که مالوات رو کرد اصطلاح زنا حساب بکنیم که باید همون دخول،
بله همینطوره.
خب حالا این دوتا آیه که حضرت عالی استشهاد فرمودین و مورد
صاحب جوار هم استدلال کردن، عمل قطعیشون وحشی بوده، به دلیل این که در طور روایات هم ذکر شده که پرسیدن چرا این کار حرامه، گفتن این قطع نسل این از بین بردن طبیعت این نمیدونم. و یه شاهد دیگه میارن که خود حضرت لوط به اینها گفت که مثلا دختران من هستن چرا تزویج نمی کنید؟ این معناش این است که تزویجشون رو به اون کیفیت عمل میکردن. یرکب الرجل علی الرجل، اون یه بحث دیگه است که کنایه است از همون وقتیه. ولذا در روایت صریحا میگه اذا رکب الرجل علی الرجل یهتز العرش، یعنی هر نه اگه مثلا لباس دارن و یکیشون رو دوشه یکی رفته یهتز العرش، نه اون که نیست قطعا. اونی که یهتز العرش اذا رکب الرجل علی الرجل، نه یعنی اگه کسی یه مردی یه مردی دیگه رو دوش گرفت از اینجا ببره اونجا، این رکب الرجل مقصود نیست. اون رکب الرجلی که یهتز العرش یعنی همون کاری که قوم لوط میکردن. به قوم لوط هم کار اصلیشون این بوده که همون کاری که با زنا باید میکردن با مردم میکردن، و کم کم زنا رو گذاشتن کنار. و وقتی هم حضرت لوط فرمود دخترای من هستن، آبروی منو پیش این مهمونا نبرید، اینا گفتن تو میدونی که ما چی قصدمون هست؟ معلومه که میدونی تو چی قصدمون هست، مگه بهت نگفتیم مهمون نیار؟ مهمون آوردیم، ما هم باید مثلا استفاده کنیم. داستانش که در قرآن کریم مفصل گفته شده. خیلی خوب، بحث موضوعی رو تمام بکنیم، بیشتر از این واقعا شایسته هم نیست خیلی بحث بکنیم. متاسفانه ابتلاء به این منکر در امت اسلامی هم کم و بیش بوده است و هست، که گاهی از ائمه پرسیدن که این رازش چیه، چرا این فساد توی امت اسلامی هست، در حالی که تو روایات داریم که اگر در امت این فساد رواج پیدا بکنه این شدیدتر از زناست که اگر زنا رواج پیدا بکنه چنچنان میشه. بعد هم صریح روایت میفرماید که عرض کنم که خداوند قومی را به خاطر لوط هلاک کرد، ولی به خاطر زنا هیچ کس را هلاک نکرده است. قوم لوط به خاطر لوط هلاک شدند و قوم چیز هلاک نشدند. دیگه بعد روایاتش رو میخونیم. خب در موضوع بگذریم، موضوع بیشتر از این است، قدر مطلقا همینه. پس یرکبویی که کنایه است ازا انتها الى دخول آلت رجولیت، به حیث که الفرج و فلفرج صدق بکنه، یا به تعبیر آقایون در اینجا غیبوبت صدق بکنه، قدر متیقنه. اما مادونش در تفخیز و اینا که قطعا نمیشه گفت لواته، ولو استثارم شده است، ولی تفخیز لوات نیست، یا اطفاء شهوت از طریق علیتین لوات نیست. اما یا لوات، من نمیدونم لوات صحیح تر یا لوات، لوات ظاهر صحیح تره، قوم لوط مثلا گفته میشه. حالا به هر حال عرض شود که در موضوع قدر مطلقاً اون موضوع است که این احکام شرعیه را داره. یک روایت هم میخونیم در کتاب در نکاح محرم اومده است، این کاری به کتاب حدود نداره، در باب 17 هم از کتاب حدود صحیح هست، یا لااقل از موثق است، من به نظرم صحیح هست. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابی بکر الحزن ابی بکر الحزرمی. خب همه این آقایونی که میشناسید درباره ابی بکر حزرمی و علال قاعده، یا میدونید من مراجعه کردم چون خیلی برام روشن نبود، فرمودن که هو جلیل القدر تابعی جلیل القدر من خواص امام صادق سلام الله علیه هست. حالا یا صحیح تعبیر کنید یا موثقه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من جامع غلامن جاء یوم القیامه جنوبن لا ینقیه ماء الدنیا و غضب الله علیه و لعنه و اعد له جهنم و ساعت مسیرا. این تک روایت آقایون شارحین راهنمایی کردن، راهنمایی خیلی خوبیه، یا اینجا هم راهنمایی شده است. این روایت از روایاتی است که مرحوم ساوسال تقطیع کردن، ذیل این روایت رو در اول باب 18 هم آوردن، در اول باب 17 هم این تیکش آوردن، در اول باب 18 هم تیکه دومش آوردن، ذیلش با همین سند. محمد بن یعقوب این همین سند قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم و ان الرجل لیؤتا فی حقبه فیحبسه الله علی جسر جهنم حتی یفرغ الله تعالی من حساب الخلائق ثم یؤمر به الی جهنم فیعذب به طبقاتها طبقتن طبقتن طبقه حتی یرد الی اسفله ولا یخرج منها. خیلی عذاب شدیدی در این روایت ذکر شده که عدل روایات بر حرمت این روایته، که خب اگر کسی چنین کاری رو کرد، حالا کلمه غلام اینجا داره، ولی گفتن مقصود همین از ذکران هست و فرقی نمیکنه. قاعدتا هم کلمه غلام بعد از بلوغه، چون در بلوغ شرطه، و بعدم میرسیم که در غیر بالغش این حکم رو، اگر مولود غیر بالغ باشه یا لائد غیر بالغ باشه، این حکم رو نداره. ولی در صورتی که بلوغ باشه، و کلمه غلام در اینجا تو روایت مقصود نیست که بلوغ داشته باشه، جزای چنین کسی، یعنی حالا جزا اینجا ذکر نشده، حد ذکر نشده، حرمت ذکر شده. این از ولذا در کتاب نکاح اومد است، این روایت از نکاح های حرام ذکر شده است که این نکاحه، چون نکاح لغتا اینجا به معنای همون وطیه. هر شود که خداوند روز قیامت جنوب میاد، آب دنیا نمیتونه پاکش کنه، غضب خدا برش هست، لعنت خدا برش هست، جهنم براش معین شده، راه بسیار بدیه. تازه جهنم هم اونجا روی پل جهنم نگهش میدارن تا همه حساب کتابای همه که تموم شد، در پایان حتی یفرغ الله من حساب الخلایق ثم یومر به الی جهنم، تو جهنم هم همینجوری رهاش نمیکنن، طبقه به طبقه ای که عذابهای جهنم هست اون عذابها رو بهش میدن تا میرسه ته جهنم، حتی یرد و الی اسفلها و لا یخرج منها، مخلد در جهنم هم خواهد بود. معلوم میشه یک گناهی است که به هیچ وجه قابل پاک کردن نیست. این رو دلیل بر حرمت گرفتن و درست هم هست، در روشنترین دلیل بر حرمت هست. روایات دیگه هم هست که اگر لازم شد در جلسه بعد یکی دوتا شو در حرمت میخونیم و بعد دیگه در حد و حکم حدیش انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.